اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انگشتر
جفت گوشاتونو باز کنی. بگو قابوچی.
چشم. آس جای
خانم، یک قاپوچی ملعون چی داره واسه خودش بلغور میکنه؟
نقدن فقط گوش بده بلقیس، بنال قاپوچی.
چش اوز جای
دلاشوب شدم. خب اینا یعنی چی؟
شستم خبردار شده که ارباب فرود انگشترش رو به این داده.
به کی؟
همینی که قاپوچی بلغور میکنه.
قاپوچی که فقط داره او میکنه و از خودش صدای سگ در میاره. اصلا سب کن ببینم فخری، یه بار دیگه بگو چی گفتی؟
فخری چیه دیگه؟ فخرالملوک خانوم زبون دراز.
حالا
و زهرمار، انگار یادت رفته از وقت سوگلی بودن 60 سال گذشته.
نه یادم نرفته، اما تو حالا فقط از انگشتر بگو.
پس هم همون خیالی رو داری که من دارم.
وا چه خیالی؟
این که اگه پیدا شد ارباب فرود رو بذاری توی جوال و بندازی توی رودخونه.
هنناخ بگیرید. ساکت. پس دیروز این قاپوچی بی ربط از پیتو روونه باغ نشده.
خدا بدور که چقدرم چش داری تو بلقیس. امیدوارم هم بابا قوریای تو کور بشن، هم بابا قوریای خفیه چیات.
درد بی درمو چتونه؟ ساکن. حالا بشن و نشن توفیرش چیه برات؟
اشتادم نکن قرقاتی اما
ارس و میراز ارباب فرود که تخص بشه هممون رفتیم سی خودمونو، کاریم به هم نداره.
خب دیدی خوش باشه.
حالیم نشد؟
حالیت میکنم.
گوشم با هاته.
یعنی این که چون من سوگلی فرود که جای نتیجه تو هم همونقدر ارس ببرم که توی عجوزه میبری؟
اصلا حالا کی مرده که حرف ارس و میراثشو میون آوردی؟
دیگه بوی الرحمانش همه جور برداشته.
پس همینه که گرد و خاک رو انداختی.
همچین خانوم.
حالا اینا چه دخلی به زوزه کشیدن این قاپوچه بدزاد داره؟
فرود یک سر خورناس میکشه.
خاک بر سرش.
خورناس مرگ نخواب.
میونه
خورناس کشیدناش یه سره میگه اوسجایی.
اینو که شنفتم خودمم از زبون قاپوچی، اما معناش چیه؟
دیروز که از قاپوچی خواستم به باغ بیاد پیش خودم، گفتم ارباب خفه میکنم و انگشتر مهرش از چنگش در میارم.
آره از تو بر میاد. ما 30-40 تا زن و بچه‌شم لابد میخوای روونه خیابونا کنی تا وایسیم به گدایی کردن میونه رعیت‌ها.
میونه حرفم نیا.
خیلی خب بگو.
فرود انگشتریش رو سپرده به همین اوسجایی.
وا
مونده هاش دروغ میگن.
حالا کی هستی؟
کفریم نکن دیگه بلقه، چقدر تو کودنی. اگه حال گیس و گیس کشی داشتم که کچلت میکردم.
خود تو پپاره ها.
من اگه میدونستم این اوسجایی لامصب کیه که دیگه نمیامدم پیش شماها مفلوک شدن ارباب فرود رو جار بزنم. لابد مجبور شدم.
چرا مجبور شدی؟
گفتم حتمی میونه شماها یکی هست که بدونه این اوسجایی کیه. بعدشم خواستم با زبون قاپوچی این اسمو بشنوین، چون صدای این روباه دنباریدم اینها ارباب مکارشه. لابد یه وقتی شنیدین که ارباب اینجوری گفته اوهای اوسجایی. آخ نکبت چه صدای نکرهی هم داره.
بلاخره سورچرونیا و شکمچرونیای تو هم از تصدق سر فرود بوده یا نه؟
اوهوک اینا باش، سر کی بیشتر از تو هوا آورده بدبخت که حالا داری سنگشو به سینه میزنی؟
حرف حق که جواب نه.
حسب فرمایش سرکار الیگه اولیا مخدره، از اهل اندرونی یا که بیرونی، هر که اوسجایی رو بشناسه و راپورت بده مشتلقش انعام مخصوصه که از دست مبارک اولیا مخدره فخر الملوک خانم میگیره.
بله، حالا چی هست این انعام؟
خاتم انگشتری که مخر ارباب روشه مال من میشه.
خب.
و خود انگشتر که اقلن 7 تا 8 تومن میارزه مال صاحب خبر.
این برنجه که تا گرفت تو با فخرالملوکم که اوقاتش تلخه، پس دیگه واویلا.
این چجور حرف زدن یه جعفر قلی؟
من چی گفتم؟
ندیدی که فخرالملوک چطور بلقیس زن اول فرودو که بهش نگفت فخرالملوک خانم شستشو گذاشتش کنار؟
آها چرا، دیدم.
پس تو دیگه جای خود داری، میخوای بگه فراشو بندازن تو دی قیمه؟ آره
راست میگی.
پس چی که راست میگم؟
این بیچاره اوسجابرعلی کت خدای دورگوزآباد و من خوب میشناسم.
ببینم، یعنی این همون اوسجاییه؟
نه که نیست، خدا رحمت کنه امیر.
کدوم امیرو؟
صدر اعظم شهید امیر کبیر.
وای نبرم چه اسمایی رو تو این مطبخ بابا، سجور کلفت و نوکر و کاکا و دده و دیگبر و دیگشورتش میانو میدن.
این سردار سپه که شاه شد دیگه قد قجرا سر قیز نمیاد از اسم امیر.
میخواد بیاد میخواد نیاد. جعفر قلی اصلا تو کلت بوی قرمه سبزی میده. ندیدی جنازه کاکا خواجه ندیم و دایم الحضور فرودو که پاهاش رو زمین بود و کلش میونه ابرا چطور با اون گندگی که داشت گذاشته بودنش پشت گاری و میبردن رو به مسکرآباد؟
چرا؟
ده آخه مگه تو این امارت رحم و انصاف هست که تو همینجوری دهنتو باز میکنی یا میبندی؟ خیالت به ریش سفید و 80-90 سالی که از عمرت گذشته نگاه میکنن و نمیکشنت؟ نه خیر آقا، چکشونم نمیگزه.
با این حرفا که میزنی بازم من میگم که نه خیر، اون جابرعلی هیچ وقت دمخور ارباب فرود نبوده. اونم اینو خود من 70 سال پیش از این خفیه نگار امیر کبیر بود.
اونو بده من بیدم.
امیر میخواسته رعیت ها ظلم ارباب و یواشکی را خود دادن بهش. آخ که ناز شستش، چه بلاهایی هم که سر این اربابا و شازده های دربار نمی آورد.
جعفر قلی وای
خیلی خوب تو با وای نخمه گیرم.
ببین جعفر قلی، حالا یعنی تو میگی که بلایی سر اوسجابرعلی کت خدای دو قزآباد میارن؟
آه تو با یهو دلدار شدی.
جواب منو بده مرد.
یعنی تو خودت نمیدونی
چیو؟
که اینا اصلش گوششون بدهکار نیست اونی که فلک میشه چی میگه، تا حرفی رو که خودشون میخوان بشنون از زبون طرف نشنون همینجوری کف پاش چوب میزنن تا هلاک بشه.
خدا الهی ذلیلش کنه اونی رو که گفته اوسجابرعلی همون اوسجاییه.
بگو چه خبر قاپوچی؟
امان بدید خانم، عرض میکنم
موقر نیمد.
خیلی خانم، خود منم همراه فراشا اونقدر با چوب پاهای زدم که از کتکور افتادم. اما
زبونش از حلقومش میکندین و میآوردین اینجا تا خودم به حرفش بیارم.
اوسجابرعلی اهل دروغ گفتن نیست خانم، من خوب میشناسم.
ای پس چرا براش سوسه اومدی؟ میخواستی من ربونت کنم تا بری پوستشو بکنی؟
اهل آبادی هم میگفتن اوسجابرعلی اهل دروغ گفتن نیست، اما ما گوشمون بدهکار نبود فخرالملوک خانم. سراخرم بردیم آویزونش کردیم به چنگک دکون سلاخی ده، خواستیم شکمشو با چاقو پاره کنیم که یه دفعه
چی؟
دیدیم گلاب بروتون.
هنگ و گلاب بروتون.
چشم
حتمی حرفی نداشته، و ایلا مگه چه سنمی با ارباب فرود داشته که بخواد شکمشو جیر بدن واسه خاطر انگشتر فرود؟
جسارتن خونزادتونم در همین گمونه.
گوش بده قاپوچی.
بفرمایید خانم.
بلقیس قاصد روونه کرده بود پیش من.
خیر انشالله.
حرفم تموم نشده مردک.
خاک تو دهنم، بفرمایید.
خواسته از من اجازه بگیره تا با تو هم کلام بشه.
با من؟
آره.
خانم خانزاد تنها فرمانبردار شمام.
برو پیشش.
اطاعت. اما
اما چی؟
اما آخه خانم بزرگ چه فرمایشی با بنده دارم؟
من از کجا بدونم ابله؟
نکنه زبونم لال.
زبونت لال چی؟
خانم بزرگ در هپروته.
منظورت چی قاپوچی؟
شایدم در وهم و خیال باشه.
تا فرقتو به دیوار نکوبیدم اصل حرفتو بزن.
چشم بانوی من چشم. قرازم اینه که نکنه خانم بزرگ دوچار وهم و خیال شده باشه و بخواد منو از چاکرای خودش تصور کنه.
شاید
دویجا کرده.
آهای دهن شکسته پاپتی، ساکت شو.
چشم.
اگه ما خانمای حرم چشم دیدن هم نداشته باشیم، به حال شما پاپتی و قربتی و نبت توفیق داشته باشه. قد ما نیستیم که حرفمونه بزنیم.
بله.
اصلا من و هوام گوشت هم دیگر بخوریم استخونامونه دور نمیدازیم.
بله.
درسته بلقیس خانم هووی منه، اما سگش به صد تا پاپتی مثل تو میارزه. پس من بعد بی جا اشتلم نکن.
چشم عف بفرماید. فقط بود که بیجا زدم، همون به فرمایش گوهربار خودتون اشتلم کردم، غلط کردم، از گناهم بگذرید خانم.
این که تو میونه من و اون یکی رو برای سرفرید انتخاب کنی یه حرفه، ولی این که حواس جمع حرفای اون دهن بی صاحبت باشه یه حرف دیگه. ملتفت شدی؟
بله خانم. بله.
حالا برو ببین چی میگه.
اطاعت.
میدونی فخری از به چنگ آوردن مهر ارباب چه هدفی داره؟
عرضم به حضورتون، به گمانم فخرالملوک خانم قصد دارن که برای تمامی دارای ارباب از ده ها پارچه آبادی بگیرید. خب. تا زمینا و مستقلات، آبنبارا، استبلا، کاخای قشلاق و ییلاق و خلاصه تمام مایملک ارباب فرود بنچاق به نام خودشون بنویسن.
یعنی فرود تموم اینا رو به ارباب دلش فخرالملوک بخشیده؟
بله خانم بزرگ، شک نکنید که همین.
راستی هم که فرود تو بین ما زناشی فخری آتیش باله رو بیشتر از همه دوست داره.
حالا قرضتون از این فرمایشات چیه بلقیس بانو خانم؟
منو بازخواست میکنی مردک؟
خیر، به سر مبارک قسم، فقط میخوام هر چه تو دلتون دارید زودتر بگید و سبک شین.
من میدونم ارباب فرود انگشتر مهرشو به کیسه برده.
نه.
آره. به همین کشکی میخوای بهت بگم؟
اگه گفتن شرط داره، جان نثار هر شرطی رو میپذیره.
البته که شرط داره.
بفرمایید.
تو شر فخرالملوک رو کم کن. اون و
ابدا.
پس خواب انگشتر رو ببینی.
به گمونم تعریف انجکسیون معروف پزشک احمدی رو شنیده باشی.
همون که تو زندون نظمیه بندی ها رو با بردن سوزن انجکسیون به زیر پوستشون هلاک میکنه.
که با انجکسیون هوا رو از زیر پوست تومش به داخل رگ اون میبره تا هلاکش کنه.
حالا این حرفا چه ربطی به دفع شر فخرالملوک داره؟
ربطش اینه که تا پای جونم به ایشون وفادارم.
خب
احترامتون سر جاش بلقیس خانم، اما اگه نگید انگشتر کجاست، از فخرالملوک خانم میخوام پزشک احمدی رو سر وقتتون بفرسته.
رحم کن قابوچی، رحم کن.
اگه خاطرتون باشه پزشک احمدی ملعون در همین عمارت میهمان ارباب فرود هم بوده. برای این که بگه چگونه جان وزیر دربار تیمورتاش یا یکی از دو سردار مشروطه‌چیان به وقت فتح دارالخلافه ناصری، یعنی سردار اسعد بختیاری، با اون مردک منکر خدا دکتر ارانی رو گرفته تا ارباب فرود کیفور بشه و قهقه بزنه.
از تو ملعون بعیده که حتی به فخرالملوک هم وفادار باشی. یقین دارم انگشتر رو یا به دست خود شاه میسپری تا صاحب مایملک فروچه یا به یکی از همپالکی های شاه.
خانم بزرگ، به شما قول میدم مشروط بر آن که عنان اختیار به عقل خودتون بدید، تنها متعلقه ارباب فرود باشید که پس از مرگ ایشون همینطور شاهانه زندگی کنید.
پس دروغ گفتی که به فخرالملوک وفاداری.
شما که از این زنک رگت زاده پرفیس و افاده اصل و نسب دارترید. خب حالا انگشتر کجاست؟
از تو میترسم قاپوچی.
با حرفایی که برام زدی دیگه نه راه پیش داری نه راه پس.
انگشتر پیش یه مجنونه.
مجنون؟
عاشق بینوایی که قاپوچی قول بده که من و بچه هم آواره نمیشی.
قول میدم خانم بزرگ، اصلا به شرفم قسم میخورم.
به کدوم شرف؟ بی شرف.
گویا نمیخواید حرفتون رو تموم کنید، پس رخصت بدید مرخص شم.
بمون. اون مجنون اسمش سیف الله پایین جاده‌ایه.
همون مرده کربا فرود دختر مورد علاقش رو به زنی گرفت و زنک خودش رو سوزوند، اما سیف الله بینوا هنوز خیال میکنه که اون زنده.
عزیزان، ساعت 23:16 و از شما دعوت میکنم بشنوید کتاب گویای زورق خیال رو به مدت 15 دقیقه. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. این گفته هنری جیمز درباره خاطرات یک شکارچی تورگنیف که احساس خود زندگی را منتقل می کنند، نه یک ترتیب ساختگی را، در مورد شروود اندرسن نیز کاملا صدق می کند. ماکسول گایزمار، ویراستار اندرسن، سخن از خامی ظاهری داستانهای او می گوید. از تدائی های فکری و احساسی ناگهانی و متغیری که ظاهراً به میل نویسنده و در واقع با دقیق ترین استفاده از جزئیات به وقوع می پیوندند. هر یک از این گفته ها را می توان نمودار کیفیت خاص هنر اندرسن به شمار آورد. چیزی که به ما منتقل می شود ترتیب ظاهراً بی ترتیب جزئیات واقع گرایانه به دقت انتخاب شده است. اگرچه اندرسن فقط از تعداد محدودی ضرب قلم‌های حسی در چیزی که ممکن است مجموعه خام و غالباً نابسامان به نظر بیاید استفاده می‌کند، تأثیری را که تجربه‌هایی که راوی گذشته نگرش می‌بیند در او می‌گذارند به گونه ماندگاری منتقل می‌سازد. آن تأثیرها و این دیده‌ها به ما تعلق پیدا می‌کنند. بهترین آثار اندرسن درباره بوم و پیاده‌روها و مردم شهرهای کوچک غرب میانه آمریکاست. خود او در کمدن اوهایو به دنیا آمد و خیلی شبیه راوی داستان تخم مرغ کودکیش را با خانوادش در سفر از این شهر به آن شهر گذراند. پس از تحصیلی مقطع و نامنظم به شیکاگو رفت و کارگری کرد. سپس کوتاه مدتی در جنگ امریکا و اسپانیا سرباز بود و بعد به غرب میانه بازگشت و نخست متن آگهی های تبلیغاتی را می نوشت و سپس در اوهایو به کار رنگ سازی پرداخت. گرچه از نظر مالی بسیار ترقی کرد، از نظر روحی به گفته خودش احساس خفگی کرد و و در سال 1913 به شیکاگو بازگشت و هم کارش را رها کرد و هم نخستین زن از 4 زنی را که تا پایان عمرش گرفت. این دگرگونی معروف به رنسانس کوچک باعث آشنایی او با تنی چند از نمایندگان نوپای ادبیات امریکا به ویژه درایسر، لینزی، وسترز و سندبرگ شد که تقریبا همشان مانند اندرسون نخستین توفیق و تحسین ادبی خود را در میان سالی به دست آوردند. ولی با تشویق آنها، با اینکه خبره بودند، تنها توانست 3 رمان ناموفق منتشر کند. در سال 1919 که اندرسن 43 ساله بود، وایزنبرگ اوهایو منتشر شد که مجموعه ای از داستانهای پیوسته بود که تنهایی و دلسردی در شهرستان را با دلسوزی و تیزبینی روانشناسانه ای می شکافند. این کتاب برای او آوازی جهانی به ارمغان آورد و معمولا شاهکارش نیز شمرده می شود. اگرچه بسیاری از خوانندگان باور دارند برخی از داستانهای پیروزی تخم مرغ 1921 نوشتش و داستانی که من برایتان خواهم خواند نیز از همان مجموعه است، بر هر داستانی از مجموعه پیشین برتری دارند، اما اندرسن در سالهای آخر عمر به نظر گشایش‌های بیشتری در نویسندگی به دست آورد. او در آن سالها عضو هیئت تحریریه روزنامه‌هایی در ویرجینیا بود و مقاله‌هایی درباره شرایط کار در صنایع آمریکا می‌نوشت. او در سال 1941 در پاناما درگذشت. تخم مرغ، اثر شروود اندرسن، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. پدرم مطمئنم که ذاتاً مرد سرزنده مهربانی بود. تا وقتی 34 سالش شد کارگر مزرعه مردی بود به اسم تاماس باترورث که مزرعهش نزدیک شهر بیدویل اوهایو بود. آن موقع خودش اسب داشت و شنبه شبها به شهر می رفت و چند ساعتی را با کارگرهای مزرعه های دیگر می گذراند. در شهر کمی در این کافه و آن کافه وقت می گذراند، با دوستانش یعنی کارگران دیگر آواز می خواند، روی پیشخوان‌ها می کوبید و نهایتاً ساعت 10 از جاده خاکی خلبتی به خانه برمی گشت و اسبش را تیمار می کرد و خودش هم به رخت خواب می رفت. از زندگیش راضی بود. اما اصلا در فکر بالا رفتن از نردبان ترقی نبود. در بهار سال 35 زندگیش بود که با مادرم ازدواج کرد که آن موقع در دهی معلم بود. بهار بعدش من گریه کنان و وول خوران به دنیا آمدم. همه موقع سر آن دوتا بلایی آمد، جاه طلب شدند. هوس امریکایی بالا رفتن ناگهانی از نردبان ترقی به جانشان افتاد. البته شاید باعثش مادرم بود. او چون معلم بود حتما کتاب و مجله زیاد خوانده بود. انگار خوانده بود که چطور گارفیلد و لینکلن و آمریکایی های دیگری از نداری به شهرت، عظمت و حتی قدرت رسیدند و شاید همان موقع که من پهلویش خوابیده بودم، یعنی بعد از زایمانش، خیال فرمان روایی مرا بر آدم ها و شهرها در سرش پرورانده بود و مرا با نام پادشاه و حاکم و چه و چه حتی زیر لب نوازش کرده بود. به هر حال پدر را راضی کرد کارگری مزرعه را ول کند و اسبش را بفروشد و برای خودش کار مستقلی راه بیندازد. او زن کم حرف قد بلندی بود با دماغ دراز و چشمهای میشی ناراحت. برای خودش هیچ چیز نمیخواست، ولی برای من و پدر جاه طلبی لاعلاجی داشت. کار اولی که آن دوتا شروع کردند ناموفق از آب درآمد. 10 جریب زمین سنگلاخ بیقوت در 8 مایلی بیدویل در مسیر جاده گرایی که اجاره کردند و مرغداری به راه انداختند. من دوران پسر بچگیم را آنجا گذراندم و اولین برداشت هایم از زندگی را آنجا به دست آوردم. برداشت هایم از همان اول حکایت از بدبختی می کردند و اگر من الان آدم دل مرده ای هستم که بیشتر روی تاریک زندگی را می بیند، خودم آن را به این دلیل می دانم که دوران بچگی ام را که باید دوران خوش و لذت بخشی باشد در یک مرغداری گذراندم. آدم ناشنا ممکن نیست بداند چه بلاهایی امکان دارد سر یک جوجه بیاید. از یک تخم بیرون می آید. چند هفته ای چیز پشمالوی کوچکی است به صورتی که روی کارت‌های تبریک عید پاک می بینید. بعد به طور زشتی لخت می شود. مقداری از دانه و خوراکی که پدرتان با عرق جبینش خریده می خورد، وبا و کوفت و هزار مرض دیگر می گیرد، با چشمهای خمار در آفتاب می ایستد، عاقبت هم از ناخوشی می میرد. تک و توک مرغی و گاهی یک خروس محض برآورده کردن نیات مرموز کائنات جان به در میبرند و به سن بلوغ میرسند. مرغ‌ها تخم میگذارند و از تخم‌ها جوجه‌های دیگر در میآیند و دور وحشتناک باطل به این ترتیب کامل میشود. یک پیچیدگی باور نکردنی. بیشتر فیلسوفا باید در مرغداری بزرگ شده باشند. این نظر من است. انسان آن همه به یک جوجه امید می‌بندد و اینطور ناجوانمردانه ناامید می‌شود. جوجه‌های کوچک در آغاز راه زندگی خیلی باهوش و هوشیار به نظر می‌رسند، در حالی که واقعاً بی‌اندازه کودنند. خیلی به آدم‌ها می‌مانند که درباره زندگی قضاوت اشتباه می‌کنند. اگر مرض آنها را نکشد، آنقدر می‌مانند که توقعتان را حسابی بالا می‌برند، آن وقت زیر چرخ گاری می‌روند و له می‌شوند و مرده پیش خالقشان برمی‌گردند. جوانهایشان را آفت می‌زند و چه ثروت‌هایی را که نباید خرج دوا و درمانشان کرد. من در بزرگسالی دیدم که مطالب زیادی درباره ثروت‌هایی که از راه پرورش مرغ به دست می‌آید نوشتند. بناست آنها را خدایانی بخوانند که تازه از میوه درخت آگاهی از خوب و بد خوردند. نوشته‌های امیدوارکننده‌ای هستند که می‌گویند چه کارها که آدم‌های ساده جاه‌طلب با چند مرغ نمی‌توانند صورت بدهند. اما گولشان را نخورید، آنها را برای شما ننوشتند. دنبال طلا در کوه‌های یخ‌زده آلاسکا بگردید. دلتان را به درستکاری یک سیاستمدار خوش کنید. اگر مایلید باور کنید دنیا روز به روز دارد بهتر می‌شود و خوبی عاقبت بر بدی غلبه خواهد کرد، اما چیزهایی را که درباره مرغ می‌نویسند نخوانید و باور نکنید. آنها را برای شما نمی‌نویسند. از موضوع خارج شدم. قصه من چندان هم مرغ مربوط نیست. اگر درست گفته شود به تخم مرغ مربوط می شود. 10 سال پدر و مادر من زحمت کشیدند تا مرغداری من را به سوددهی برسانند. آن وقت بلش کردند، رفتند سراغ کاری دیگر. به شهر بیدویل و اوهایو رفتند و رستوران گشودند. بعد از 10 سال هرس خوردن از دست جوجه کشایی که جوجه در نمی آوردن و گلوله های کوچک پشمالو و به قدر خودشان خوشگلی که اول جوجه مرغ های نیمه لخت می شدند و بعد مرغ های مرده، همه را کنار گذاشتیم و واربونه را بستیم و با یک گاری از جاده گریک راهی بیدویل شدیم. کاروان کوچک امیدواری که دنبال جای تازه‌ای می گشت تا از آنجا پا روی پله نردبان ترقی بگذارد. باید قافله غمگینی به نظر آمده باشیم. به گمانم نبی شباهت با لشکری شکست خورده. من و مادر پیاده راه می رفتیم. گاری اساسی من را برای آن روز از آقای آلبرت گریگز قرض کرده بودیم که همسایه ما بود. از پهلوهای آن پایه های صندلی های ارزان من بیرون زده بود و پشت کپه رخت خواب ها و میز ها و جعبه های پر از وسایل آشپزخانه من صندوق حصیری جوجه های زنده را گذاشته بودیم و روی آن کالسکه نوزادی را که من در بچگی با آن این برانور برده شده بودم. نمیدانم کالسکه نوزاد را برای چه نگه می‌داشتیم. بعید بود بچه دیگری به دنیا بیاید. تازه چرخ‌های همین کالسکه هم شکسته بود. کسانی که مال زیادی ندارند متأسفانه به همونی که دارند محکم می‌چسبند. این هم یکی از چیزهایی است که زندگی را انقدر دل سرد کننده می‌کند. جالب‌تر آن که آنهایی که مال زیاد هم دارند بدجوری به آن می‌چسبند. من نمیدانم چرا باید به روزگار بهتر امیدوار باشم. پدر بالای گاری نشسته بود. آن موقع 45 سال داشت، موی سرش ریخته بود، کمی چاق شده بود و از معاشرت طولانی با مادر و مرغ‌ها دل مرده و کم حرف شده بود. همه 10 سالی را که در مرغداری گذرانده بودیم برای مزرعه های اطراف کارگری کرده بود و بیشتر پولی را که به دست آورده بود خرج مداوای مرغ‌ها و داروی وبای سفید معجزه‌گر ویلمر و داروی جوجه کشی پروفسور بیدلو و محلول های دیگری کرده بود که آگهی هاشان را مادر در مجله های مرغداری دیده بود. پدر 2 دست موی کوچک درست بالای گوش هایش داشت. یادم از وقتی بچه بودم یک شنبه بعد از ظهرهای زمستان که روی صندلی جلوی اجاق خوابش می برد می نشستم و نگاهش می کردم. آن موقع تازه کتابخوان شده بودم و برای خود عقایدی پیدا کرده بودم و به نظرم خیابان وسط کله تاس پدرم شبیه جادهی وسیع می آمد. مثل جادهی که ممکن بود سزار برای رفتن لژیونهایش از روم به سمت عجایب یک دنیای ناشناخته بسازد. دسته های موی بالای گوش های پدرم را فکر می کردم مثل جنگلند. در حالی که بین خواب و بیداری فرو می رفتم و مجسم می کردم موجود ریزی هستم که از آن جاده به یک جاده قشنگ دور می روم، جایی که هیچ مرغداری ندارد و زندگی یک داستان خوش بدون تخم مرغ است.